مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
کلی اون چیزی که متوجه شدم بود دو نوع نظم رو شما تصویر کردین یا فهمیدین که دو نوع نظم وجود داره در حالت کلی. بعد عمده کاری که انجام شد این بود که نقاط تمایز و تباینشون گفته شد. اکثر اون نقدی که زده شد به نظم موجود یا یه نظمی که متصل نیست به امر قدسی و ایراداتش گفته شد که با این ممنوع جور در نمیاد. سوال من اینه، حالا این چیزی که الان به نظر داره میرسه هیچ کدوم از این نظم ها، حالا اینم برگردم دوباره اینم خواستم اضافه کنم که اینم فهمیدین که نظم ها نظم رقیب رو نمیپذیرن، تعاملش نمیکنن. منتها چیزی که در واقع داریم میبینیم، حالا تا جایی که من میفهمم، به نظر نمیرسه هیچ کدوم از این نظم ها که حداقل الان درگیرن غلبه کامل پیدا بکنن. حداقل به نظر نمیرسه حالا غلبه پیدا کنن. به خاطر این مسئله امثال من و اینها اینه که خیلی وقت این نظم ها چجور قراره با هم دیگه تعامل بکنن در میدان، در واقعیت چجور با هم به این هم پرداخته میشه یا نه. دو تا نظم وجود دارن و به نظرم نمیرسه که قلب کامل حالا ایجاد بشه. این سوال من اینجا اینه که توی این مورد بحث خواهد شد یا نه.
به عبارت بهتری یا نظم ها چگونه با هم تقابل میکنن؟ چون تعامل رو یه بحث ما قبلا اینجا داشتیم که آیا نظم ها با هم داد و ستد میکنن یا نه، و من اونجا دیدگاه ها رو گفتم که تقریبا دیدگاه های مختلفه، ولی غالبا نظم ها نمیتوانن اگر اختلافشون اختلاف این حد باشه با هم داد و ستدی کنن. اصلا دو تا دنیای متمایزن، نه تنها در نظم قدسی و نظم سکولار، بلکه حتی در نظم‌های مادی هم همینطوره. یعنی شما مثلا نظم بلوک شرق با بلوک غرب رو نگاه کنید، داد و ستدی نداشت. دو دنیای مختلفی بودن. زمانی که شوروی و آمریکا دو تا بلوکی بودن، ببینید دو الگوی نظم بود با دو معیار مختلف توی اقتصادش، توی اجتماعش، تو فرهنگش، حتی تو تکنولوژیش. حتی شما تکنولوژی ها رو نگاه کنید، هواپیماشون اون نمیدونم فانتوم این میراژ نمیدونم اون، حتی همه چیشون فرق داره. نظم ها با هم داد و ستد نمیتونن بکنن. اما نظم آرسکولون تقابل، ببینید من اینجوری تشریح کردم خدمتتون که اساسا نظم خلقت در این است که این قدرت انتخابگری باز باشه. ببینید اون یه نظم حداقلی اینه. این تقابل حداقل فایدهش اینه که اون رو نگه می‌داره، یعنی همین قدرت انتخابگری رو نگه می‌داره. ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لهدمت، اگر این تقابل ها نبود لهدمت صوامع و بابا، یعنی این سکولاریسم اصلا نفس که جای نفس کشیدن شما نمیداد. این تقابل ها، این رویارویی جریان انبیا با جریان سکولار، فرصت مؤمنان زیست کردن رو به ما داده. اگر این تقابل نبود، اونها همین الان، همون که فرمود حضرت نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین انک انتظرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، یعنی ما هم فاجر کفار میشدیم. این تقابل رو چیز کمی نبینید.
نه واسه محل سوالم اینجا نبود، این بود که خود این نقاطی که تو اون نقاط تقابل هست تون برای در مورد اون گفتگو انجام بشه یا نه.
این نقطه تقابل ببینید بیشترین جاش همین است که شما یا سلطه‌گری که عدالت میگیم یک نوع نظم، رکن محور نظم میشه عدالت. عدالت یعنی چی؟ آخه این مهمه، این نکته بسیار مهمه که عدالت رو ما یک بار هست، عدالتیه که خب غربی ها هم دستش میزنن دیگه، ولی یه بار هست شما میگید عدالت، اعطاء کل حق زی حق است. حالا این حق رو کی تعریف میکنه؟
اصلا جسارتا اصلا طرف یه نقطه کامل واضحه که اختلافه، این طرف مقابل اون نقطه رو عادلانه میدونیم و ظالمانه میدونیم، اصلا هم سرش چیز نمیتونیم مبنان علل مبنا نمیتونیم اصلا توافق برسیم، یعنی قطعیه که اختلاف نظر مشخص وجود داره، ولی زور طرفین به هم نمیرسه. تقابل کامل وجود داره، درگیری کامل وجود داره، زور طرفین هم به هم نمیرسه. واضح شد الان؟ فکر می‌کنم موارد زیادی هم هست خصوصا تو شرایط کردن دنیا، برای اون نقاط سر اون نقاط مثلا
این شرایط کل بسط دار تاریخی همینه. ببینید تاریخ همینه، تاریخ نظم‌ها با هم می‌جنگن یا پیروز میشن غلبه پیدا میکنن نظمشون حاکم میشه، یا پیروز نمیشن. پیروز نمیشن، در این عدم پیروز شدن لاغر بین نظام، این تقابلی که جبهه حق و باطل داره، یک نظم هستی حفظ میشود، نظم حد اقلی حفظ میشود، نظم حد اقلی قدرت انتخابگریه. این دقیقا همون نقطه تقابلی که شما میگید تا کی ادامه بخواد بکنه، ادامه داره.
نه نه کی نبود، سوالم اینه که برای اونجا اون تون براتون برنامه که داریم. بله نه نه تون برنامه که الان ما مثلا نظم میخوایم پیشنهاد بدیم، خب یه سری موارد فیکس سری جایی هست اون نظمی که ما که دارم از بکنم این وقت مثلا طرف حق نظمی که داره پیشنهاد میده، خب تلاش میکنه خیلی چیزا طبق مبنای خودش بچینه، یه سری نقاطی هستش که میتونه در واقع زورش نمیرسه، یعنی کامل روشنه که تو اون نقطه زورش نمیرسه بر اساس مبنای خودش الگوی خودش رو پیش ببره. برای اونجا یه وقتی ما میایم کلا میایم که اونجا درگیری بدون برنامه، یه وقتی اون درگیری هست، ولی خود درگیری، خود تقابل و درگیری برای خودمون یه طرح پیشنهاد، یه جوری برای صحنه آرایی، برای اون صحنه درگیریه، کاملا درگیری، اصلا هم توافقی نیست، دو طرف کامل با هم پدرکشتگی دارن، واضح هم از دو طرف هیچ کنه با هم دید. ولی بالاخره برای این میدان درگیری دو طرف برنامه اصلا کاری که الان نمیخوام خیلی چیزش نمیخوام خیلی انزمامش بکنم، نمیخوام اس ببرم، فکر کنم یه سری جایی هست قشنگ ببینید مثلا کاری که دیگه خیلی دیگه عینی میشه، مثلا کاری که شهید نصرالله میکرد دیگه خیلی آوردن دیگه کامل دیگه، یعنی نما دارم میشه انتظار دارید، ولی مثلا این میدان درگیری دو طرف هم دیگر رو هر جور دارن فوش میدن، انواع فوشا رو طرف میدن، ولی موشک زده میشه برام گفته میشه که برنامه چیه، الان مثلا این در جواب چی بود، چه اتفاقی افتاد، در جواب چی زده میشه، تا کجا زده میشه.
نه ببینید تقابل ها خیلی گاهی وقت تقابل نظامیه، گاهی وقت تو شما نگاه کنید در همون زمانی که شهید نصرالله شهید میشه، حضرت آقا میفرمایند که چی میفرمایند که نفوذ مواظب باشید توی دانشگاه داره میاد. یعنی شما ببینید این جبهه ها تو همه جبهه ها تقابل ایجاد میشه، یعنی وقتی شما عرض کردم نظم رو یه بار هست نظم لایه اوله، یه بار هست نظم داره لایه های مختلفه، هرچی نظم ها عمیق تر باشن مستحکم تر باشن لایه های مختلفی رو پوشش میدن، پس جبهه های تقابل هم مختلف میشه، یعنی شما هم تو ساحت اقتصادی باید بجنگی، هم تو ساحت اجتماعیش باید بجنگی، هم فرهنگیش باید بجنگی. ولی نکته مهم این است که توی این جنگ ها یه اصل رو نباید فراموش کنی که برای چی می جنگی؟ برای چی می جنگی؟ من برای این نمی جنگم که موشک های او رو نابود کنه، من برای این می جنگم توی همین تقابل نظامی، چون او تن به قسط نمیده، اگه تن به قسط بده من موشکاشو نابود نمیکنم. ببینید ما اینجا نباید این رو فراموش کنیم که اون نقطه کانونی که تقابل رو تو همه عرصه ها نفوذ داده، اون چشمه‌ای که باعث شده، و این اتفاقا نقطه‌ای که خیلی هم محل حساسیتش مهمه، چون ببینید وقتی دشمنی موشکی میزنه همه میفهمن موشک زد، چرا نفوذ بدتر از جنگ علنیه؟ چون اون وقتی شما رو میاد توی مجلس شما حق و ارزش و قسط و از کانون اسلامیش میبره، دست یک گروهی میده، دست یک صنفی میده، دست یک جناحی میده، طبق سلیقه اونا تفسیر میکنه، اینجا رو خیلی ها نمیفهمن و نمیفهمن با این مقوله داره چی میشه، باب چه مسئلهی باز میشه، باب اینی باز میشه که شما چیه اساساً این نظام و این درگیری و اینها رو برای یه نقطه کانونی شما رفتی تو میدانش، همونجا داری وا میدی، درست جاهای دیگر رو داری میجنگی، ولی وقتی اون نقطه کانونی رو وا بدی مطمئن باش شما هم تبدیل به همون قشر روبرو شدی، یعنی با هم جبهه میشین، به تدریج با هم به یه نقطه تسالم میرسید. این نقطه ای که شما میگید که میگید عینی و اینها من قبول دارم، ولی میخوام بگم که رویارویی ها عرصه هاش همه خواهد بود و اون عرصه ها رو باید دید که پشتوانه درگیری برای کجاست. به نظر من این نقطه رکن نظام بخش پشتوانه های درگیری.
آیه که فرمودی برای اینکه تقابل فرصت زیست مؤمنان هست،
ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت، هستش آیات قرآن توی زینه، یا لفسدت الارض، ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض.
این سه تا سوال دارم کوتاه عرض میکنم. یکی این که الان دانشجویان خارج از کشور ما یا ایرانی ها که میرن خارج از کشور، با توجه به بیانی که شما داشتید که اگر بپذیرن اون مفهوم و معنای استکبار رو اینها هم جز مستکبرین محسوب میشن، خروجی فقهی بخوایم بگیریم میشه تحرر بعد از هجرت یا نه؟ یک سال دوم، اونجا که فرمودید که بر اساس آیه قرآن که میگه اونهایی که با شما جنگ نمیکنن تبرعوه و تقسطوا، با اونها مثلا به قسط رفتار کنید و با اون نیکی کنید و اینها، اینهایی که خارج از حکومت شما هستند دیگه، درسته؟ و اگر این هست، کشورهایی که با ما منازعه 100% ندارن، توی لایه‌های با ما منازعه دارن، مثلا روسیه، اما حالا فعلا با هم یه قرارداد 25 ساله امضا کردیم، یا مثلا چین و امثال هم، اینها جزء این مورد حساب میشه که مثلا با اینو به قسط رفتار کنه و بالاخره بهشون نیکی کنیم و اینها یا نه؟ و سوال سومم این که تو لایه حکمرانی، یعنی چه در حکمرانی جهانی چه در حکمرانی داخلی، خواهم بگم که این نوع نگاه چه خروجی هایی میتونه داشته باشه؟ یعنی اول ما باید اون جهانی رو حلش کنیم، بعد بیاییم داخلی. چون الان مثالی که شما زدیم، مثلا من ذهنم رفتم تا حالا اون اصلاح طلب یا اون حالا شخصیتی که بالاخره میاد با اون نفاق خودش یه جوری نظم داخل ما رو داره به هم میدار، چه برسه به نظم بیرون. پس لذا اینم شاید مثلاق اون مستکبر محسوب بشه دیگه، اما حالا با یک جلوه و یک مثلا لباس مثلا مناسب تر. لذا میخوام بگم این تو لایه حکمرانیش به چه نحوی میشه، یعنی تقدم تأخرش، اول اون فضای بزرگتر بعد اینجا، یا اول اینجا بعد اونجاست؟
ببینید من یه چیزی رو خیلی تلاش میکنم که این رخ بده، و اون این که شما از منظر نظم موجود به نظم اسلام نگاه نکنید. نظم موجود نظم دولت محوره، این ویژگی نظم مدرنه که اومده اصلا کشور رو مبنا کرده. کشور رو مبنای چه چیزی کرده؟ سرزمین رو. اتفاقا نظمیه که نظم لایه اولیه، یعنی نگاه کنید، عرض کردم بافت اجتماعی نمیسازه، میگه سرزمین است که برای شما هم هماهنگی رفتاری میاره، هم هماهنگی هویتی میاره، هم کیشی میاره، هم ببینید دقیقا بافت اجتماعی با یه امر فیزیکی داره میسازه.
نیشن سازی فیزیکیه؟
دقیقا فیزیکیه، یعنی از فیزیک شروع میشه، از سرزمین شروع میشه، بعد هویت هم میسازه. درسته، بافت اجتماعی تو با یک امر فیزیکی میسازه، با یک امر انسانی مثل باور، مثل هویت نمیسازه، بلکه هویت تو با یک امر فیزیکی میسازه. یعنی یه وقت شما با یک امر انسانی شروع میکنی، دولت تو بر اساس اول ایده ملت تو میسازی، بافت اجتماعی میدی، و بعد بر اساس اون قلمرو حکمرانی میسازی، هویت میسازی اینها. ولی یه بار از برعکس شروع کردی، با یک امر فیزیکی به نام سرزمین آمدی، هم چیکار میکنی؟ هم هماهنگی رفتاری میاری، قانون میسازی، قانون درونی، هم هویت سازی میکنی، جانفشانی کن برای این سرزمین، خودی و غیر تو با این سرزمین تعریف کن.
در سطح نظم یا در سطح نظام؟
این در سطح، در حقیقت میخوام بگم نظم، یک دولتی اومده نظمش رو اینجوری تعریف کرده. ببینید نظم وستفال، نظم وستفالیایی، نظم شد، ببینید نظم شد، یعنی در حقیقت ببینید پایه وستفالیایی اومد همین کار کرد.
پایه وستفالیایی که شما متعلق سرزمینه،
پایه وستفالیایی مهمترین رکنش وستفال، نه مهمترین رکنش سرزمینه. اصلا مبنای نظم سازیش رو تغییر و جابجا کرد. از مثلا حالا قبلش هم خیلی سلام الله نبود، قوم بود، نژاد بود، خون بود، اونا هم امور فیزیکی بودن، ولی جا به جا کرد اومد رو سرزمین. این خیلی فرق داره با اینکه شما مبنای نظمت میشه چی؟ میشه تفکر انسانی یا وجود انسانی یا ارتباطات قلب‌های انسانی. کرده دولت وستفالیایی با سرزمین اتفاقا مبناسازی همه چیش رو کرد، مبنای لذا مبنای نظم هم شد. نظم وستفالیایی نظم خاصیه دیگه، نظمیه که همین سرزمین میاد شی هم هویت سازی جانفشانی رو میگه بیا بر اساس سرزمین بکن. تمام این سوالایی که شما پرسیدید و فرمودید توی نظم دولت مدرنه. اصلا بیایم از این از خارج بشیم، ما بیایم توی یک جهانی از انسان‌ها ببینیم اسلام داره چی کار میکنه. اسلام میاد اول بافت اجتماعی میسازه، نمیاد تیک میگه بافت اجتماعیت کدومه؟ تو آیا تونستی قلب تو، رفتار تو، فکر تو همدل کنی؟ پس تو جامعه ولایی
این تقدم امر اجتماعی بر امر سیاسی هست در نظم اجتماعی مطلوب و مقبول اسلام مجبورتون مشخصا
این خودش آخه امر سیاسیه، یعنی از اون امور اجتماعی که سیاسیه، چون نظم سازی سیاسیه، چون مناسبات قدرته، مناسبات حوزه قدرته. نکردی نمیشه گفت تقدم امر اجتماعی بر امر سیاسیه.
اینو افاده میکنه دیگه، وقتی
تقدم امر اجتماعی بر غیر اجتماعی، بر امر فیزیکیه، در مقوله امر سیاسی، در مقوله امر سیاسی میگه اصلا جامعه فلاحیته، جامعه بعدش هم اگر با این ببینیم آیا سوالهای شما با همون جور خواهد بود؟ یعنی این کسی که مثلا پا میشه میره خارج، خب بره خارج، اصلا اونجا داره زیست میکنه. ما همین الان تو طلبه های داریم، طلبه های آمریکایی هستن، تو همین قوم هم اومدن و برگشتن، از بچه های طلبه خودمون ولایی ترن، ولایی تر به معنی مؤمنانه ترن ها، مؤمنانه ترن. این خب تونسته تو لایه ولایی خودش داره کار میکنه، اوور دنیاست. ما توی یکی از معضلات ما همینه که ما تو نظم مدرن نفس میکشیم، همه چیز رو با این میفهمیم، در صورتی که باید از این خارج بشیم. وقتی توی این خارج شدن ها مقولات خیلی متفاوت میشه.
راست استاد، توی نظام تکوینی عالم یکی از اون عناصری که باعث شده قدرت اختیار شکل بگیره خود وجود باطل هست دیگه. حالا ما اگه از اون نظام تکوینی بخوایم الهام بگیریم، نظم اجتماعی رو همونطور سامان بدیم، جایگاه باطل و وظیفه ما نسبت به او چی میشه؟ یعنی مثلا من موظف هستم یه حدی از باطل رو توی جامعه نگه دارم تا قدرت اختیار انسان باقی بمونه، یا اینکه
نه؟ ببینید انسان اصلا وقتی خلق که شد، وقتی خدا گفت انی جاعل فی الارض خلیفه، جنس خلیفه و جعل خلیفه این بود که ملائکه میدونستن، گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها. انسان یا مثلا شما نگاه کنید همون نظریه دیدگاه مرحوم علامه توی اعتبار استخدام نگاه کنید، انسان سلطه‌گره، انسان میخواد حق و بهترین سلطه‌گری و حد اعلای سلطه‌گری این است که حق و ارزش رو جابجا کنه. یعنی یه بار سلطه فیزیکیه، سلطه فیزیکی اصلا بعدش کمه، ولی جابجایی حق ارزشه که سلطه‌گری. این اصلا با خلق و جعل انسان روی زمین رخ میده، شما لازم نیستش که او رو تقویت کنی، او اصلا اونه که میدانداری میکنه، شما باید اونو محوش کنی. و اگر اونو محو کنید، اون یملأ الارض قسطاً و عدلا، باز این نیسته که در یملأ الارض قسطاً و عدلا اون از بین میره. نظم دست قسط و عدله، ولی انسانهای فاسدی که اونها هم تلاش میکنن این نظم رو هی بندازنش، طرف بیافکننش، او در زمان حضرت حجت هم خواهد بود. یعنی این نیستش که در زمان حضرت حجت نظم جهانی، و نظر من اینه، حضرت حجت فراتر از حکومت سازی میکنه. یعنی حکومت سازی یه چیز عادیه، ما نظم سازی میکنه حضرت، حضرت نظم جهانی رو میتونه محقق کنه. حکومت سازی پیغمبر هم حکومت سازی کردن. ویژگی حضرت اینه که نظم جهانی رو تغییر میده، ولی تو همون زمان هم هستن که باز کسانی میخوان این نظم باطل خودشون رو حاکم بکنن، حتی ممکنه دولت‌هایی هم باشن، جوامعی هم باشن. این یملأ الارض قسطاً و عدلا راجع به املا خب بحث‌های زیادیه که آیا این املا یعنی دیگه اصلاً هیچ چیزی، یا تو سطح حال فردیش، حتی تو سطح اجتماعیش دیگه مثلا هیچ جامعه اینجوری نخواهد بود.
یعنی حتی توی فضای محدود این فرض پیش نمیاد که ما چون تسلط پیدا کردیم امکان مثلا حذف کامل باطل تو محدوده مثلا جایی که محدوده و مسلط هستیم رو داشته باشیم، که بعد حالا این مسئله مطرح بشه که من باید این کار رو انجام بدم، او رو در همین محدوده کامل حذف کنم و نه به خاطر اینکه حق اختیار باقی بمونه اجازه تنفس به باطل رو در همون محدوده تحت سلطه خودم بدم.
نه، شما وقتی قدرت انتخابگری حقشه، حقش رو بدی، نه اینکه بحث تنفس نیست، او حق زیست کافرانه داره و انسان‌ها هم چون در درونشون دنبال قدرتن، دنبال سلطن، دنبال منفعتن، همیشه در این هستش که انسان‌ها به این انحراف میرن. یعنی اصلا احتیاج لذا توی نظام فکری اسلام به نظر من چون میداند که اون هم فطرت انسان‌ها یاری میکنه، هم خود حق زیباییش یاری میکنه، اصلا به سمت سرکوب به این معنا نمیره، به سمت سرکوب حق نمیره، چون ما با سرکوب حق نمیتونیم نظام حق رو بنشونیم. ببینید سرکوب باطل رو میره، سرکوب باطل، سرکوب نظم باطل رو میره، اما با باطل بودن باطل در کجاست؟ در حق ستیزیشه، در اینکه میخواد حقها رو نظاره رشد کنه. شما اگر اجازه بدی هر کسی حقش رو داشته باشه، حالا توی حقش راه کج داره میره، حقشه بذار راه کج رو بره، راه کج رو میره، ولی انسان‌ها اصلا نظام نظامیه که اجازه حق رو میده، وقتی کل سیستم به سمت حق تمایل داره، اون فرض بنابر فرضیه که ما باطل رو خیلی قوی میدونیم. امیرالمومنین میگم که اگر باطل خودش رو با حق قاطی نمیکرد همه میفهمیدن که این باطل رو بزنش کنار، لذا میاد مخلوط میکنه. خب موفق باشین انشاءالله تا هفته.